رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 15 ایونی سال 2008 میلادی است. ابتدا نگاه به سرخط مهمترین اخبار این ساعت. در کوسوو 4 ماه بعد از اعلان یکجانبه استقلال از سربستان، سرقانون کشور به اجرا گذاشته شد. حامد کرزی آماده است به ارتش افغانستان برای عبور از مرز پاکستان و شروع عملیات علیه طالبان در قلمرو کشور همسایه فرمان دهد. کندلیز رئیس گفت که ادامه بنیاد محله های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن می تواند بر روند مذاکرات آید به سازش صلح خاوری میانه خلل وارد کند و آبخیزی در جنوب چین منجر به هلاکت دست کم 55 نفر گردید. مشروع خبرها فاتمیر سجدیو رئیس جمهوری کوسوو امروز از شروع تطبیق قانون اساسی کشور خبر داد. در یک مراسم در شهر پریشتینا گفت که با شروع اجرای نکته های سرقانون روند بنیاد دولت کوسوو پایان می‌یابد. در این مراسم نماینده ویژه اتحادیه اروپا پیتر فیت شرکت داشت. طبق قانون اساسی اداره این منطقه از این به بعد از اختیار ماموریت موقتی سازمان ملل متحد بیرون و به مقامات محلی واگذار می شود و اما نظارت از بالای مقامات حفظ حقوق و سیستم دادگاهی چون پیشتر از سوی ماموریت سازمان ملل متحد و در آینده شاید در همدستی با هیئت اتحادیه اروپا صورت می گیرد. بوریس تادیچ رئیس جمهوری سربستان شروع تطبیق نکته های قانون اساسی کوسوو را گامی غیر قانونی نامید که به گفته او پیامدهای خطربار خواهد داشت. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اظهار کرد که آماده است به ارتش کشور برای عبور از مرز پاکستان و شروع عملیات علیه طالبان در قلمرو کشور همسایه فرمان دهد. با گفته او افغانستان حق دارد که خود را از حمله های طالبان از قلمرو پاکستان دفاع کند. کرزی به رهبران طالبان در پاکستان هشدار داد که ارتش افغانستان آنها را در همه جا تعقیب خواهد کرد. رهبری افغانستان چندین بار از کشور همسایه دعوت کرده است که با مسلحان طالبان در قلمرو پاکستان فعالتر مبارزه برد. و طبق یک خبری دیگر از کابل، ارتش حکومتی و نیروهای بین المللی مستقر در کشور جستجوی محبوسان از زندان قندهار فرار کرده را ادامه می دهند. با اطلاع رسمی بر اثر عملیات ویژه که روز شنبه شروع شد، دست کم 15 آشوبگر کشته و 5 نفر دیگر دستگیر شدند. و اما هنوز روشن نیست که میانی آنها افرادی از محبس فرار کرده هستند یا نه. فرار دست جمعانه از محبس شهر قندهار بیگاه جمعه بر اثر یک حمله طالبان به وقوع پیوسته بود. با اطلاع مقامات محلی بیش از 80 تن از زندانیان از جمله صدها مسلحان طالبان محبس را ترک کردند. کندلیز رئیس کاتب دولتی ایالات متحده اظهار کرد ادامه بنیاد محله های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن می تواند بر روند مذاکرات آید به سازش صلح خاوری میانه خلل وارد کند. خانم رئیس که عین حال با یک سفر کاری در اسرائیل به سر می برد با رهبران فلسطینی ملاقات دایر خواهد کرد. هفته گذشته حکومت اسرائیل طرح بنیاد باز 1300 منزل برای مهاجران یهودی در قسمت شرقی بیت المقدس را پذیرفته بود. در شهر آمره واقع در جنوب و شرق عراق نیروهای حکومتی و پلیس با عملیات گسترده علیه آشوبگران شیعه مذهب آمادگی می گیرند. طبق خبرها در کنار شهر تعداد بزرگی زیرهپوش ها و تانک ها مشاهده شده است. این عملیات یک بخش طرح حکومت برای خلع سلاح گروه های بنیادگر است. روز شنبه نوری المالکی سروزیر عراق به این گروه ها 4 روز مهلت داد تا که سلاح به زمین گذارند. و آبخیزی در جنوب چین منجر به هلاکت دست کم 55 نفر گردید. بر اثر بارشات متصل آب رودخانه ها از ساحل ها بیرون شده است. به نوشته خبرگزاری ها بیش از 1 میلیون ساکنان 9 ولایت کشور منزل هایشان را ترک کردند. آفت طبیعی به ولایت سیچوان که بر اثر زمین لرزه شدید اخیر تقریبا 70,000 نفر به هلاکت رسیدند نیز خسارات زیاد وارد کرده است. گفته می شود که روزهای نزدیک به ساکنان ولایت های سیانسی، گوانسی و گواندون خطر آبخیزی تهدید می کند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
چهار ماه بعد از زمان اعلان یک جنبه استقلال از سربستان در کوسوا تطبیق قانونی اساسی شروع شد. هاشم تچی سروزیر کوسوا هنوز چند روز پیش شروع تطبیق قانون را چون نخستین روز استقلال واقعی کشور ارزیابی کرده بود.
Ditja e diel është një ditë tepër e rëndësishme për vendin dhe gjithë shtetat, por edhe për investimet e komunitetit.
Ruzi yakshanbe, ruzi baso muhim baroye kishvar va hamaye shahrvandan va hamchunin baroye namoyandagihoye jomiaye bainumilali dar Kosova meboshad. In avvalin ruzi Kosova chun kishvari sohib istiqlal, huquq bunyad va demokratist. In ruzi qanuni asasi ast ki rah ro baroye shomil shudan ba NATO va itihodiye Evropa hamvor mesozad. و اما مهمتر از همه گام گذاری کوسوا در راه دموکراتی را معین میکند. با تطبیق قانون اساسی مقامات کوسوا میخواهند نمایش دهند که برای به دست گرفتن لجام قدرت آماده اند. طبق این سند از این به بعد اداره کوسوا از ماموریت موقتی سازمان ملل متحد بیرون و به مقامات محلی واگذار می شود. ماموریت سازمان ملل متحد در کوسوا سال 1999 بعد آن تأسیس شد که نیروهای سرب زیر فشار ناتو این منطقه را ترک نمودند. و اما تا هنوز روشن نیست که ماموریت سازمان ملل متحد کدام بخش وکالت های خود را بر عهده مقامات محلی می گذارد. از جمله حد زده می شود که نظارت از بالای مقامات حفظ حقوق و سیستم دادگاهی چون پیشتر از سوی ماموریت سازمان ملل متحد و در آینده شاید در همدستی با هیئت اتحادیه اروپا صورت بگیرد. همچنین تا حال سازمان ملل متحد سرنوشت این بعده ماموریت خود در کوسوا بعد از اعلان استقلال این منطقه را روشن نکرده است. روسیه همپیمانی نزدیکی سربستان تهدید کرد که به همه گونه رایدهی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ختم کار ماموریت سازمان در کوسوا ویتو میگذارد. ختم فعالیت ماموریت سازمان ملل متحد معنی اعتراف استقلال کوسوا را دارد و اما مسکو چون بلگراد با مستقلیت این منطقه کاملا مخالف است. تحلیلگران حدس می‌زنند که به هر صورت سازمان ملل متحد کوسوا را با یک بارگی و به طور عاجل ترک نخواهد گفت. باریس تادیچ رئیس جمهور سربستان شروع تطبیق قانون اساسی کوسوا را گامی غیر قانونی نامید که به گفته او پیامدهای خطربار خواهد داشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
نشانی سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود که شما از آن میتوانید مطالب مجله شامگاهی را نیز پیدا کنید. یک بخشی اعظم مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه در روبروی گرفتاری با غلامی اند. با گفته کارشناسان، قوانین فعلی روسیه از حقوقهای مهاجران کاری حمایت نمی کند و این خطر غلام شدن مهاجران را افزایش می دهد. کارشناسان می افزایند، محض همین به حقوقی باعث گردید که بیش از 50 شهروند ازبکستان چندین ماه در اسارت یک گروه متشکلی جنایی قرار داشتند و فقط بر اثر یک عملیات ویژه از بند رها شدند. گزارش محمد رحیمی سایدر، همکار ما در شهر مسکو.
کرامت‌الله شریفوف رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه میگوید هر پنجمین مهاجر کاری تاجیک در روسیه در حال غلامی به سر میبرد و سبب بردگی مهاجران این است که در روسیه قانونهای مؤثری حفظ حقوق مهاجران موجود نیست و هم مقامات تاجیکستان از سرنوشت شهروندان خود در خارج بی‌پرواست.
چون که هر یک سیم شخصی که می اومد باید در یک مدتی یک کوتاه با روی غلامی برده می شود می برامده و بعدتر از یک تا پنج فایدی توجیکانی که می اومدگی همین اومان در غلامی هستن. غلامی معنی اون است که برادر که اون است این شخص ها اومان می افتن روی که از اونجا برامده ندارن دیگر که با سیم ها با سیم خورا با سیپا بطر شده گیا تا پنج فایدی این سبی میانه قطعی زیاده از پنجا تا سر هزار می شود.
رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان این بیانیه را در حاشیه آزادسازی بیش از 50 نفر مهاجران کاری ازبکستان از بند یک شرکت تجارتی در ولایت مسکو روسیه اعلام کرد. این گروه 50 نفری شهروندان ازبکستان را پلیس ولایت مسکو روسیه در پی یک عملیات ویژه روز سه‌شنبه اخیر آزاد کرد. بنا به گزارشات کارمندان یک شرکت میوه فروشی آذربایجانی تای چند ماه ادبای ازبکستان را در تحخانه بند کرده اونها را به پول کار می فرمودند و به زنان دسترازی می کردند. کارشناس مستقل حقوق بشر تاتیانا خالشیونیکوا در توضیح به این حادثه می گوید در روسیه حدوداً 5 میلیون مهاجر غیر قانونی به سر می برد و خطر افتادن به غلامی به این 5 میلیون تهدید می کند. زنان بیشتر به غلامی می افتند. تاجیکان و ازبک ها در روسیه بیش از هر گروه دیگر مهاجران اسیر می شوند. Светлана Ганушкина, رئیسی سازمان امداد به شهروندان، آدم ربایی و غلامی در روسیه را ضعف دولتداری و اجرا نشدن قانونهای مربوطه می داند و می گوید قانون مبارزه با غلامداری هست ولی متاسفانه اجرا نمی شود. امروز استفاده از مهنت غلامان در روسیه یک حادثه معمولی شده است، هرچند مهاجرت کاری به این کشور در سالهای اخیر شروع شد. محافظ حقوق همچنین توضیح کرد آن مهاجرانی هم که قانونی کار و زندگی میکنند در حال نیمه غلامی به سر میبرند. کارفرمایان ماهای دراز حق کاری آنها را نمیدهند تا که آنها اختیار رفتن به جای دیگر را نداشته باشند. این عمل مربوط است به فساد و معمولاً با این خرابکاری پلیس هم شریک است. به همین دلیل مبارزه با آن خیلی مشکل شده است.
Поэтому бороться с этим крайне тяжело. Это связано с коррупцией, к этому привлечены, естественно, правоохранительные органы.
بنا به گزارشات در رابطه با سرنوشت غلامانه 50 نفر مهاجران کاری ازبکستان پرونده جنایی باز شده است. مجرمین تا 15 سال زندانی خواهند شد و اما آنها پنهان شدند. جستجوی آنها ادامه دارد. آمده است در خبرها محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی مسکو.
نظرها به خطری در روسیه به غلامی گرفتار شدن مهاجران کاری. شنوندگان ارجمند، اگر شما نظری، پیامی یا پیشنهادی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. در یک صحبت میزی گرد در شهر خوجند موضوع مشکلات و شکستگی کارخانه ها مورد بررسی قرار گرفت. اهل نشست از نارسایی های زیادی قانون درباره ورشکستگی طولانی بودن این روند و همچنین پرداخت خیلی دیری مبلغ کارخانه های ورشکسته اظهار نگرانی کردند. همکار ما در شهر دوشنبه اسلم مومنزاد در صحبت با اقتصاددان ها تلاش کرده است که دیگر نقصان های قانون ورشکستگی را نیز آشکار کند.
کارشناسان میگویند قانون تاجیکستان درباره ورشکست و یا برهمدهی کارخانه ها به اصلاحات نیاز دارد. به قول کارشناسان بسیاری از بندهای قانون مذکور با قانون شهروندی تاجیکستان مخالفت داشته است و بر ضمن این دراز بودن مهلت برهمدهی کارخانه ها سرمایه گذاران بیرونی را نگران کرده است. طاهر عبدجبار کارشناس مسائل اقتصادی میگوید بر اساس قانون مذکور در حال حاضر جریان ورشکست کارخانه ها 4 مرحله را مرحله های مشاهده، اداره موقتی، سنجش تولیدات و سازشنامه جهانی را فرا می گیرد و تا 3 سال ادامه می یابد. آقای عبدجبار می گوید فعلا برای برهم دادن یک کارخانه و مالکان یا سرمایه گذاران آن لازم می شود 3 سال را در انتظاری سپری کنند. آقای عبدجبار می افزاید
در تاجیکستان چندین کارخانه هایی که ورشکست می شوند از جمله کارخانه های با سرمایه‌گذاری خارجی ساخته شده در تاجیکستان به مشکل روبرو هستند و شکست کردن آنها و حل مشکلات اقتصادی آنها مشکل است. در مورد مدتش واقعا قابل قبول نیست که 3 سال باشد. کارخانه های بسیار بزرگی که میلیاردها دلار خرج شده برای ساختن اون، حتی اونها در مدت کمتر باید این موضوع را حل فصل بکنند. زیرا این مدتی که برای ورشکست شدن اون لازم است، همچنان مصرف میخواهد. هم از جانب صاحب کارخانه و اونهایی که میخوان از اون بعدا استفاده بکنن، این انتظاری 3 سال مدت بسیار دراز است.
طاهر عبدالجبار کارشناس مسائل اقتصادی صحبت میکرد. کارشناسان میگویند مهلت برهمدهی را برای کارخانه های بزرگ تا 1.5 سال و برای کارخانه های خرد و میانه تا 8 ماه کاهش دادن ضرور است، اما برخی کارشناسان کاهش مهلت برهمدهی را برای کارخانه های خرد و میانه ضرور حسابند هم، ولی برای کارخانه های بزرگ به تغییر ماندن مهلت موجوده را بهتر می حسابند. ضمناً مسئله وارد نمودن تغییرات به قانون ورشکست تاجیکستان ضمن یک میزگرد در شهر خوجند شمال تاجیکستان نیز مورد بحث قرار گرفته است. در این نشست برخی کارشناسان انجمن ضد بحرانی ادارات تاجیکستان جهت وارد کردن اصلاحات به قانون ورشکست تاجیکستان طرح تازه را تهیه کرده قرار دادند به پارلمان تاجیکستان ارائه نمایند. کارشناسان میگویند جریان و مهلت درازی برهمدهی کارخانه ها باعث به خودداری سرمایه گذاران از سرمایه گذاری به اقتصاد تاجیکستان می شود، زیرا قانون فعلی تاجیکستان درباره ورشکست کارخانه ها که از سال 2003 به این جانب مورد عمل قرار دارد، در حالتی برهم خوردن کارخانه ها و سرمایه گذاران برگردانیدن سرمایهشان را تنها بعد از 3 سال ممکن می گرداند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی کارشناسان به ضرورت بازنگری قانون ورشکستگی در تاجیکستان. در استان خطانه کشاورزان از طرفت میان شکن شدن اندازه‌ها شکوه دارند. با گفته آنها یک بخش حاصل امسالای زراعت‌ها بر اثر حمله ملخ از بین رفت و فایده از حاصل باقی مانده را آنها مجبورند فقط برای پرداخت اندازه‌ها صرف کنند. و اما مقامات اندازه استان با این ادعا راضی نیستند و آن را تلاش فرار از پرداخت انداز ارزیابی میکنند. مشکل کشاورزان و مقامات انداز خطلان در گزارش خبرنگار ما در شهر قرغانتپه ناصر جانی مامورزاده.
در حالی که امسال بیش از 60 هزار هکتار زمین کشت شده خطلان از هجوم ملخ تخریب شده و همزمان بر اثر خشکسالی و بی‌آبی هزارها هکتار زمین کشت گندم تلف یافته به خوجگی‌های دهقانی و کشاورزان زیان قابل ملاحظه رسیده است، چنین به نظر می‌رسد که برخورد مقامات خطلان با کشاورزان شدیدتر می‌شود. کشاورزان محلی و مسئولان خوجگی‌های دهقانی از تضییق و فشارهای گاه رسمی و اکثرا غیر رسمی به ویژه اداره مالیات یا انداز سپاری شکایت میکنند. به ادعای کشاورزان اداره مذکور از آنها پرداخت مالیات هنگفت و حجمان بیشتر از سال گذشته را تقاضا میکنند، در حالی که کشاورزان تنها پس از جمع‌آوری و فروش حاصل از میدانهای کشته شده در فصل تیرماه مبلغی روی دست خواهند گرفت. اما مسئولین اداره مالیات خطلان میگویند جمع‌آوری اندازهای بخش آب و کشاورزی ولایت ناگزیر است، چون آنها امسال 72 میلیون سومانی بیشتر از سال گذشته باید مالیات غم دارند و ما از همین صاحب بیش از 25% بودجه خطلان را باید تکمیل بکند. صاحب رجبوف معاون سرداری ریاست اندازه خطلان میگوید قرض از مالیات در قلمرو خطلان جمعاً 115 میلیون سومانی را تشکیل میدهد، اما از این حساب بیش از 80 میلیون سومانی فقط به رشته آب و کشاورزی منطقه مربوط است.
از این معلومات ها هر سال قریب در همه ناحیه ها همین انداز با تندی و با مشکلی اجرا می شود، در اکثریت ناحیه اجرا نمی شود. 70% بقیه پولی ها به صاحب خوجگی قشلاق راست می آید.
صاحب رجبوف معاون سرداری ریاست اندازه خطلان این هم در حال است که به ادعای کارشناسان قرض های افزاینده گواهی سیاست نچندان قوی اگراری حکومت کشور و نامؤثری تطبیق برنامه ها و خراجات های این ساحه است. قلندر صدر دینزاده عضو ریاست حزب نهضت اسلامی:
و امروز ها می بینیم که این ساحه به یک از ساحه‌های کم درآمد تبدیل یافته است. سبب های جابجا نبودن و درست نبودن قانون هایی که امروز گذاشتن نسبت ساحه کشاورزی یک سر به بار آورده است که مردم دل سرد هستند، دل خنک هستند. همون قرض را که امروز به خود که همون زحمتکشان میتین علاقه طولی او را نداداد، اونها فاند حسی اجتماعی و نلاک و دیگر چیزهایی که لازمه او مثلا برمیگردانند.
قلندر صدر دینزاده عضو ریاست حزب نهضت اسلامی: قرض افزاینده بخش کشاورزی ختلان از مالیات در حال است که طبق اطلاعیه رسمی تنها خواجگی‌های پختکار کشور 400 میلیون و تمام خواجگی‌های دهقانی بیش از 5 میلیارد دلاری آمریکایی در نزد سرمایه‌گذاران خود قرض دار هستند، در حالی که گفته می‌شود در 10 سال اخیر از فروش پخته بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار فایده به دست آمده است. قرضی بیش از 5 میلیارد کشاورزان تاجیکستان از کجا پیدا شده است؟ سوال دیگر است که در محافل مورد بحث و بررسی ها قرار گرفته است. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
گزارشی بود در باره ماجرای میان کشاورزان ختلان و مقامات اندازی این ولایت و باز هم از مناطق تاجیکستان. صاحب کاران پنجکند با جوانان شهر مرکز فرهنگی و فراغتی را اهدا کردند. خبرنگار ما در وادی زرافشان شاهین روشن میگوید که جوانان و نورسان میتوانند از این مرکز کتاب های دلخواهشان را پیدا کنند و از اینترنت فراوان استفاده برند.
برای نخستین بار با ابتکار یک گروه صاحبکاران یک مرکز فرهنگی استراحتی برای جوانان و نورسان بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است. روزیبای محمودو سرمعمار شهر پنجکن ضمن صحبت با رادیو آزادی اظهار نمود که مرکز مزبور در خیابان مرکزی که نام پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی را دارد و مناسبت جشن 1150 سالگی او از جانب یک گروه صاحبکاران بنیاد یافته است. با این صورت هدف از بنیاد این مرکز جلب هرچه بیشتری جوانان و علم و دانش و ادبیات و فنهای زمانوی از قبیل کامپیوتر می باشد.
شبانه روی دیخور می کنند. می توانند از این هم از کتاب و هم از اینترنت استفاده کنند و در آنجا در آشانه دیمه شقه و خونه برای جوانان هم برای استراحت هم برای شرایطی که می توانند
با تایید همین منبع مرکزی نوتاسیس فرهنگی فراغتی جوانان از بنای دو قبته عبارت بوده. در آن کتابخانه با تعداد 6000 کتاب، قهوه‌خانه و تالار موسیقی و دستگاه‌های اینترنتی جای داده شدند. جوانان خواهشمند می توانند از این مرکز طول 24 ساعت استفاده کنند. رستم صالح، یک تن از صاحبکاران جوان که در بنیاد این مرکز سهم گرفته است، میگوید برابر آن که در ناحیه برای جوانان تا کنون چنین مرکز وجود نداشته است، از این خاطر یک گروه صاحبکاران تصمیم گرفتند که برای جوانان شهر و دهات این مرکز فرهنگ و فراغتی را بنیاد نمایند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورگ موج 12226، رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. طوری قبلا خبر داده بودیم اخیراً در لندن نخستین انجمن روزنامه‌نگاران و سینماگران سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان برگزار گردید. در چهارچوب این انجمن برای اولین بار چند فیلمی نو نیز نمایش داده شد. همکار ما سلیم ایوبزاده که در این نشست شرکت داشت میگوید حاضرین به ویژه نخست نمایش فیلم تهیه‌گری افغان صدیق برمک موسوم به جنگ تریاکی را خوش پذیرفتند.
شرکت کنندگان انجمن ژورنالیستان و سینماگران فارسی زبان در لندن اولین بینندگان فیلم نوی کارگردان افغان صدیق برمک شدند و از آن گرم استقبال کردند. حادثه های فیلم نوی جنگ تریاکی هرچند در یک گوشه افغانستان جریان می گیرند، می توانند کلن به سرنوشت انسان های رب داشته باشند که در هر کشور دیگر نیز جنگ مدوام و جنایتکاری گسترده آنها را در قبضه گرفته اند. و اهل جهان در نجات این گرفتگانان وضع نه تنها ناتوان است بلکه به آنها راه های غلط و بی‌ثمره پیشنهاد می کند. این فرایند در نمونه یک آیله سرکودک نمایش می یابد که در تانک تخریب شده به سر می برد. پدر خانواده از یک پای خود محروم است و یگانه منبع درآمد او خشخاش است که در نزدیکی این تانک می پرورد. و از قاچاقبران مواد مخدر قرضدار است و مجبور می شود دخترش را در عوض وام به جنایتکاران بدهد. سپس در کمال دلسردی بار زندگی را بر کتف دادر خردسالش می نهد و صحنه را ترک می کند. دو سرباز آمریکایی که چرخبالشان در نزدیکی کشتار خشخاش سقوط کرده است شاهد و شرکت دار این حوادث می گردند.
کدام سن نارو به در مادر ما مانده بوده که خواهر
در این پارچه از فیلم میبینیم که نورس خانواده مجبور است باری روزگار سیاه و بی‌ثبات را بردوش بگیرد. لباسی و اشیای اطرافش، گفتارش از رمزهای عبارتند. مؤلف فیلم نامه و کارگردان جنگ تریاکی صدیق برمک میگوید
زمانی که فیلم می ساختم ما فکر از این داشتم که اول یک روایتگر ساده یک قصه باشم که او را بسیاری ها بتونن به عنوان یک قصه ساده بپذیرن و درک بکنن، ولی در پهلوش بدون شک چشم نمی پوشم از این که بیشتر به استعاره و کنایه و ایما و ایماش فکر کردیم. یعنی ما هر دو بوده بیننده خود در نظر گرفتیم، برای بیننده‌ای که بسیار عمیق به سینما نمی‌بینه، بنابراین عمق موضوع را خواستیم به گونه‌ای ببریم به طرف چند بودی بودن انسان و چند بودی بودن تصویر و در عین زمان چند مفهوم بودن حرفای خود ما.
صدیق برمک اضافه میکند که بعد از فیلم اوسامه میخواست یک فیلم شاد سازد، اما در نتیجه اثر به میان آمد که در پیوندگاه مسخره و فاجعه قرار دارد. همکسبی او کارگردان از تاجیکستان سفربیک صالح از دیدن فیلم متاثر شده بود.
خب فیلم صدیق واقعا خیلی هم فیلم خوب است. واقعا فیلم از لحاظ کار حرفه‌ای واقعا اثر هنری است. فریم به فریم این فیلم همش خیلی هم حسابی بود، از لحاظ حرفه‌ای خیلی در سطح بالا بود، صدای خیلی خوب. اگر که شما متوجه شدید رو در صحبت هم با شما میگفتن یک همون حالتی اپوکالیپسی که امروز هست، من فکر می‌کنم که این یک واقعا صدیق یک کار کرده بود که تمام انسان‌های دنیا رو یک هوشدار بده. شما یه لحظه صبر کنین، یه لحظه توقف کنین، شما چی دارین میکنین، کجا میرین؟
سفربیک صالح کارگردان تاجیک، هرچند در فیلم جنگ تریاکی صحنه های دردآمیز فاجعه‌ای با طنز و تمسخر عوض میشوند، برداشت کلی این است که دنیا به بخشی از مردم خود به عدالتی عالی را روا میبیند. از سوی دیگر انسان نیز به این حالت تیره عادت پیدا میکند و به کمترین خوشی قناعت مینماید. پدر یک پایه خانواده از بازگشت و دیدار فرزندانش شاد می شود و فرزندان از دیدن پدر خود برقص می آیند. در حالی که بسیاری از بینندگان فیلم جنگ تریاکی کامیابی آینده این اثر را پیشگویی میکردند، خود صدیق برمک از آن خوشنود بود که توانست در ساختن این فیلم هنرپیشگان و کارمندان فنی را از افغانستان، تاجیکستان، ایران، هندوستان و ایالات متحده گرد هم آورد. میگوید کشورهای فارسی زبان باید در رشد سینما همکاری بیشتر داشته باشند.
بدون شک در تمام دنیا امروز ایران بسیاری ها از طریق سینمایش میشناسند، یعنی سینما شدن وسیله معرفت و وسیله بیان هویت یک ملت. من به نظر من امروز افغانستان بسیاری ها نمیشناسند به خاطر از یک سینمایش ندیدن. ممکن است حتی نام تاجیکستان در نقشه جغرافیایش اگر ذکر بکنن آشنایی باش ندارن، چون فیلمی ازش ندیدن. بنابراین سینما شده وسیله ارتباط و شناخت. من به نظر من اگر دولت ها در این زمینه همکاری نکنن، نتیجه کار گاهی وقت باید فکر میکنم ناقص خواهد بود.
فیلم نوی صدیق برمک برنده جایزه گلدن گلوب و نشانه فلینی برای فیلم قبلی اش اوسامه به زودی تقریبا در دو ماه آینده روی پرده خواهد آمد.
برداشت ها از نخست نمایش فیلم تهیه‌گری افغان صدیق برمک موسوم به جنگ تریاکی در چارچوب نخستین انجمن روزنامه‌نگاران و سینماگران سه کشور فارسی زبان در لندن. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی ما پایان نیابد. بعد از پخش یک پاره ترانه مجله سیاسی چشم‌انداز تقدیمتان خواهد شد. با ما بمانید.
دیوانه شدم در آرزویت، به چشم همه جهان بسویت، این دل به کمم دی تو اسیر است، بیچاره کجا رود زی کویت،
این دل به کمم دی تو اسیر است، بیچاره کجا رود زی کویت.
تا روی تو دیدم از خیش بریدم،
تا روی تو دیدم از خیش بریدم،
غیر